cooler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place.
ظلم به زن ها مضاعف،
حیثیت و ناموس خانم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیز چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونم.
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستند، 40% پزشک متخصص بانوان هستند، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستند. اینا همش افتخاره برای ما.
آن سوی بازی.
پرشه مود متریده ازو.
زنها از نظر اسلام حق حضور در جامعه ندارن. زنها از نظر اسلام مکلف حضور در جامعه.
خب
قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردای مؤمن، زنای مؤمن.
یعنی شما میفهمید نه تنها حقشون نیست بلکه وظیفه‌شونه.
چرا؟ خب بگیم حقشونه. اگه بگید حقشونه بعد میگن حقم نمیخوام در جامعه نقش آفرینی کنم، میگیم حقت نیست، مکلفی در جامعه نقش آفرینی کنی.
تکلیف
صرف کنید. بله این برای مردان هست. مرد و زن، مرد مؤمن و زن مؤمن مکلف به نقش آفرینی اجتماعی هستن. مرد و زن مؤمن.
آنها موظف به نقش آفرینی در اجتماع هستند. خدا
این که دارن مطرح میکنن خانم دکتر، علت این که دارن مطرح میکنن، علت این که اینو دارن مطرح میکنن، اصخایی میکنن، علت این که اینو اصخایی میکنن، علت این که اینو مطرح دارن مطرح میکنن اینه که این سوال وجود داره که خانم ها اجازه حضور ندارن. آقای دکتر پاسخش اینه که نه تنها اجازه دارن بلکه وظیفه دارن.
نه چون بعدن آقای میتونست، اگه انسان میمده احتمالا بعدن آقای
میتونست حضور زن در جامعه مشخص. گفتن
خودش اصلا نگاه جنسیتی به زنه.
مرد و زن مؤمن هر دو مکلفن در جامعه نقش آفرینی بکنن، هر دو مکلفن. خب در این نقش آفرینی چی مهمه؟ حضور فیزیکی مهمه مثل مثالی که زدم، یا نقش آفرینی معنوی مهمه؟ چه برای مرد چه برای زن؟ از نظر اسلام مرد و زن هر دو مکلف به نقش آفرینی اجتماعی هستند. یک. دو، این موضوع که مکلفند لزوماً به معنای حضور فیزیکی مادی نیست، چه برای مرد چه برای زن. سه، ما معمولاً سنجمون برای فهم فعالیت مرد و زن اینه که نگاه میکنیم چقدر حضور فیزیکی در جامعه دارن. ولی اگر کسی یکم حضور فیزیکی، یکم نقش آفرینی و حضور معنوی داشته باشه، میگیم این آدم تو جامعه حاضر نیست.
شما صحبتتون اثرگذاریه، میفهمید که باید نقش
آفرینی اجتماعی داشته باشه. حرف آخرش جمع بکنن. چرا خدا میگه المؤمنون والمؤمنات، نمیگه انسانها؟ در قرآن خدا میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. این که مؤمنون رستگار شدن یعنی مؤمنات رستگار نشدن؟ نه، مؤمنون یعنی مرد و زنای مؤمن. اگر خدا در جای قرآن به مؤمن و مؤمنه یا مؤمنون و مؤمنات جدا اشاره میکنه، برای اینی که میخواد روی هر دو جنس حکم.
یک بحث حقوقی بین رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام با چند مستمع که همه هم یا اهالی دانشگاه و اجتماع هستند یا پژوهشگران جوان درباره نظر اسلام برای حضور زن در جامعه صحبت کردند. فکر میکنم به اندازه کافی بیانگر شرایط واقعی و نظر حقوقی اسلام درباره حضور زنان در جامعه بود. بنابراین چرا غرب در حال نشون دادن چهره‌ای خلاف این به زنان داخل ایران و حتی جامعه بین المللی از زن مسلمانه و چرا شعار زن زندگی آزادی رو به صورتی نشون میده که گویی زن ایرانی در ابعاد زندگیش محکوم به عدم پیشرفت به خاطر قوانین اسلام و حکومته؟ این یه سوال جدی و واقع بینانه است. سلام، من یه پژوهشگر امور زنان هستم که پس از اتفاقات اخیر در کشور تلاش میکنم به واقعیت برسم و در ذهن خودم اونقدر توازن و عدالت رو پیدا کنم تا قلمم قضاوت درستی رو انعکاس بده. در 4 برنامه گذشته درباره چهره زن غربی و زن ایرانی بسیار صحبت کردم و شواهد و صداهای واقعی و نظرات اندیشمندان داخلی و بین المللی رو براتون توی برنامه پخش کردم. تلاش برخی از رسانه‌های بیگانه برای تخریب چهره و وجهه زن ایرانی و اینکه به حق خودش نرسیده گاهی در برخی از گفتگوهای تخصصیشون مشهوده که خودشون هم میدونن برخی قوانین تبعیض نیست بلکه بر مبنای آفرینش متفاوت زن و مرده. به این گفتگو که در شبکه من و تو انگلیس پخش شده گوش کنید.
جامعه آمریکا توی وقتی سر کار میرفتم دقیقاً با این قضیه برخورد کردم که واقعا بعضی وقتا این مسئله به صورت افراطی انجام میشه. میگن زن و مرد برابرن، زیاد دیگه به تفاوت ها توجهی نمیکنن. مثلا اگه یه کار سنگینیه که سر کار بعد یه زن هست و یه مرد قوی هیکل انجام بده، زنم همونقدر فشار میادن نظر فیزیکی که به مرد فشار میادن. در صورتی که ما نمیتونیم منکر این بشیم که یک زن از نظر فیزیکی متفاوت خلق شده. اگر ما زن لوله کش نداریم یا زن آهنگر نداریم، این دلیل نمیشه که زن و مرد داریم تبعیض میذاریم، برای اینکه اصلا یه چیزایی برای زن ساخته نشده، نه با روحیات زن نه با فیزیک زن.
بله همینه. فارغ از برخی اشکالاتی که در برخی از بخش‌های کشور در خصوص بکارگیری زنان نخبه و متخصص گاهی به واقع مشاهده میشه، اما قاطبه شرایط به ضرر زن فعال ایرانی نیست و اینکه برخی میخوان چنین موضوعی رو القا بکنند جز ایجاد یأس در جوان ایرانی چیز دیگه ای نیست. من در این باره به سراغ خانم دکتر پریچهر سلطانی، مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رفتم که در حوزه‌های کار و کارآفرینی و عشایر و روستاییان و البته حوزه‌های مختلف صنعتی دیگه کارنامه قابل تأملی دارن. این زن فعال در اجتماع و اقتصاد نظرات قابل تأملی در حوزه زنان و چهره زن ایرانی و توانمندی‌هاش داره.
شاید بهترین شاهد مثالی که می‌شود آورد و اینکه بعد از انقلاب خانم‌های ما با توجه به این مسئله سعی کردن خودشون تلاش کنن، کوشش کنن و به هر حال اتفاقات خوبی افتاد، این بود، این جمله بسیار مهم امام راحل بود که زنان می توانند در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند. مقدرات اساسی مملکت قطعا یکیش کن اقتصاد هست و اشتغال و ایجاد درآمد هست که خوشبختانه ما با توجه به رشد و پیشرفتی که در حوزه سواد آموزی زنان بعد از انقلاب داشتیم، در حوزه دانشگاه‌ها، در حوزه هیئت علمی، در حوزه رشد دانشجویان و فارغ التحصیلان زن، انتظار هم می رود که در حوزه کار و استقلال و تولید ثروت هم این زنان بتوانند دخیل باشند و به همین دلیل هم هست که ما رشد بسیار عالی زنان را در شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه‌های دانش‌بنیان مشاهده می‌کنیم، در حوزه کار و فنی مشاهده می‌کنیم و بنده خودم با بازدید و سفرهایی که در تمام استان‌های کشور داشتم، شاید قبل از اون خودم یه مقدار به اصطلاح هرچند فعال این حوزه بودم ولی خالی از ذهن بودم که خانم ها در تمام شهرک های صنعتی، یعنی حتی در حوزه صنعت، حالا ما سواد آموزی و دانشگاه و آموزش و پرورش و پرستاری و حوزه بهداشت و درمان و اینها را که قطعا روشون گفتگو بسیار کردیم، ولی در حوزه صنعت و شهرک های صنعتی زنانی که در تمام حوزه های تولید در این شهرک ها فعالیت داشتن برای ما بسیار بسیار جالب و ارزشمند بود. از حوزه سلولوزی، شیمیایی، نساجی و صنایع مثل تولید کود و سم و اهم از کشاورزی و بهداشت و درمان، اهم از تولیداتی مثل ریل راهن، رزین و از این قبیل، زنان ما بسیار بسیار فعال بودن، موفق بودن، صادر کننده هستن. سوای عرض کردم، حالا صنایع دستی که خود زیاد روش صحبت میشه، فرش، گلیم زیاد روش صحبت میشه، اما در این حوزه هایی که در شهرک های صنعتی خودشون یک واحدی رو رفتن از صفر تا صد شروع کردن و ساختن و بعد به تولید و صادرات مشغول شدن، خب بسیار قابل توجه هست. بنابراین خیلی خیلی میتونیم افتخار بکنیم به زنان ایرانی و حضورشون در حوزه تولید و اشتغال و سلامتی که در حوزه کار دارم. ببینید شما، ما خودمون زمانی روی بحث خشونت کار میکردیم، متاسفانه غرب علارغم شعارهایی که داره میده که بسیاری از کنوانسیون ها خودشون نپیوستن و آماری که از خشونت و مسائل مختلف و عدیده‌ای که برای زنان در محیط کار پیش میاد گویای این هست البته در ایران این سلامت بسیار بسیار بیشتر هست. زنان ما با توجه به قوانین حاکمه اون مشکلاتی که در غرب وجود داره زنان ما ندارن، که بخوایم مقایسه بکنیم در حوزه خشونت و در حوزه هایی که مسائل جنسیتی حاکم میشه و به مرور قوانین بهتر میشه. ما امیدواریم قوانینی تصویب بشه که همینجوری که خود در برنامه ششم توسعه هم شاهد بودیم که مصوب شد در مجلس، باید در حوزه ارتقاء زنان در جایگاه مدیریتی تمام دستگاه ها تلاش بکنن، کوشش بکنن و این جایگاه مدیریتی را رشد بدن. در واقع داره تلاش میشه که برسن خانم ها به اون جایگاهی که حق واقعیشون هست و عادلانه هست.
سال 1946 میلادی، یعنی یک سال بعد از جنگ جهانی دوم که زنان آسیب زیادی متحمل شده بودند، سازمانی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده که فعالیت اون کمک به توانمندی زنان در حوزه‌های مختلفه و همچنین به عنوان یکی از بازوهای نظارتی سازمان ملل برای گزارش و بررسی مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان. نکته قابل تأملی که این روزها برای من پژوهش در سواله نوع برخورد غرب با ایران بر سر اختشاشات اخیره و به طور مشخص کنار گذاشتن ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل. تلاش ها برای دستیابی به این اتفاق از سوی برخی کشورها چقدر تناقض ها رو در مورد حضور زن ایرانی در جامعه ایران نشون میداد. گزارش همکارم رو گوش بدید.
هیچگاه نباید عضو آن کمیسیون میشد.
حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، کمیسیونی که درست در 43 سال پیش در سازمان ملل به تصویب رسید و حرف اولش برابری مرد و زن در همه حقوق بود.
Countries which have signed it, that's almost every country in the world, to take all appropriate steps to eliminate discrimination against women.
اما حالا ادعی نه برای حقوق زنان که برای حذف نام ایران از این کمیسیون قد علم کردند.
معاون اول رئیس جمهوری ایالات متحده هم خواستار حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده.
پیشنویس قطعنامه حذف دولت جمهوری اسلامی ایران.
هرچند این کمیسیون برای ارائه دیدگاه‌های مشورتی است و بار حقوقی ندارد، اما کارشناسان میگویند این حجمه‌های رسانه‌ای یک هدف را دنبال می‌کند.
به هر حال این حذف هم ضربه ای نمیتواند بزند به جایگاه یک کشور، اما مسئله بازی سیاسی است که در روایتگری این داستان به خصوص رسانه‌های جریان اصلی جهان غرب تلاش دارند که علیه ایران داشته باشند و القا بکنند که این موضوع به سمت کمرنگ کردن ایران، از بین بردن مشروعیت ایران و منزوی کردن ایران پیش خواهد رفت.
از سوی دیگر حرف آن طرف آبی هاست که به نقش زنان ایرانی معترفند.
زنان در عرصه هنر، در عرصه علم، در عرصه دانش، در عرصه دانشگاه، اینا هیچ وقت میدون خالی نکردن.
حالا برخی زنان فعال ایرانی در اعتراض به تلاش برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، پویش زن توانمند، جامعه مقتدر و جهان پیشرفته را به راه انداختند تا صدای زنان ایران را به گوش رئیس سازمان ملل برسانند.
این همه زنان موفق داریم تو جمهوری اسلامی، این همه زنانی که با حمایت جامعه اسلامی موفق شدند و منشأ اثرن و میتونن حرف برای گفتن دارن و میتونن در واقع تاثیرگذار باشن. خب اینها رو چشمشون روی اینها بستن.
مطالبه اصلی این که این کمیسیونی هست که داوطلبانه است و این جزء حقوق اصلی ما محسوب میشه که ما بانوان سرزمینمون این حق رو مطالبه بکنیم. یعنی بر مبنای این پویش تنظیم میشه و تقدیم سازمان ملل بشه.
آنها می‌خواهند از نقش زنان ایرانی بگویند که چندی پیش خانم گیلدا مورکرت، فعال ضد امپریالیست، از مقایسه زنان ایرانی و آمریکایی آمارش را منتشر کرده بود.
سهم زنان متخصص ایران 98%، آمریکا 85%. نرخ مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد زنده ایران 7، آمریکا 23. سهم زندانیان زن ایران 3%، آمریکا 10%. سهم پزشکان زن ایران 40%، آمریکا 34%.
عددهایی که به گفته این فعال ضد امپریالیست حکایت از رتبه بالای ایرانیان در آزادی و حقوق زنان در مقایسه با مدعیانش دارد.
رسانه‌های آمریکایی و مقامات این کشور و البته کشورهای مختلف واکنش‌های زیادی به این اتفاق نشون دادند.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعای مقامات آمریکایی را درباره لزوم حذف عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تکرار کرد. برخی رسانه‌های آمریکایی البته واکنش متفاوتی داشتند.
جالبی که خود آمریکایی‌ها معترفند که حقوق زن در کشورهاشون به شدت زیر بار انتقاده. 7 سال قبل در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و رقابت بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ و اتهامات ترامپ به کلینتون در مورد بنیاد خیریه‌اش در خصوص زنان.
Men's in schools, healthier for kids,
Secretary
including
Clinton,
healthier
respectfully,
lunches.
Respectfully, this is
a criminal enterprise. Saudi Arabia.
این بنیاد یک تشکیلات تبهکار است. عربستان سعودی 25 میلیارد دلار به آن می‌دهد. شما درباره زنان و حقوق زنان صحبت می‌کنی؟ ولی سعودی‌ها افرادی هستند که زنان را می‌کشند یا با آنها رفتار وحشیانه‌ای دارند. ولی با این حال شما از آنها پول می‌گیرید.
آمریکای بدون روتوش رو توی خیلی از این دست رقابت‌های حزبی می‌شدید. وقتی که خودشون مقام زن رو قبول ندارن و به حقوقش فحاشی و بی‌احترامی می‌کنن. نکته جالب تلاش همین خانم هیلاری کلینتون با ادعای دفاع از حقوق زنان ایرانی برای حذف ایران از کمیسیون حقوق زن سازمان ملل. به شخصی که در کتاب خاطراتش به ایجاد داعش توسط آمریکا با اهداف خاص به طور صریح اعتراف کرده و همه می‌دونیم که داعش در حق زنان سوری و عراقی و افغان چه جنایت‌هایی انجام داده.
من عضو گروهی از رهبران زن بودم که اخراج ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد را خواستار شد. اصلا آنها نباید در چنین کمیسیونی حضور داشته باشند و باور دارم به زودی خواسته ایمان برآورده می‌شود.
واکنش یک کاربر فضای مجازی به این اظهارات هیلاری کلینتون هم قابل تأمله.
لما بسمع الامریکان عم بدافع عن الديمقراطيه وعن حقوق المراه ما فيني الا ما اضحك.
وقتی که آمریکایی‌ها از دموکراسی سخن می‌گویند و ادعای دفاع از حقوق زنان را سر می‌دهند، فقط خنده هم می‌گیرد. این همان هیلاری کلینتون است که قبلاً اعلام کرده بود آمریکا گروه تروریستی داعش را ساخته. می‌دانید که داعش چه جنایت‌هایی علیه زنان و حقوق آنها مرتکب شدند؟
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یک کمیته از زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحده. این شورا به اتفاق آرا عضویت ایران در این کمیسیون رو در تاریخ 10 اردیبهشت 1389 برابر با 3 آوریل 2010 تصویب کرده بود که در روز چهارشنبه 23 آذر با رأی 29 عضو موافق از این کمیسیون کنار گذاشته شد. بینید ما زنان فرهیخته و تحصیل کرده و آگاه کم نداریم. حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیش از قبل به کشورهای آزادیخواه جهان ثابت کرد که دموکراسی و حقوق بشر فقط یه پوشش زرین برای اقدامات دیکتاتور معابانی غرب علیه مردم دنیاست که میخوان همون بشه که در مغز اونها میگنجه. و اگه کشوری بخواد طور دیگری که اونا نمیخوان به سمت جلو حرکت کنن، به طرق مختلف جلوشو میگیرن. وقت من اندک بود و حرفام در حوزه زنان زیاد. امیدوارم فرصتی دست بده تا بتونم بیش از قبل خودم و البته شما همراهان خوب رو نسبت به حقوق زن در جامعه ایرانی و جهانی و توانمندی‌های زنان پر افتخار کشورم آگاه بکنم. پیشا پیش 44 سالگی انقلاب اسلامی ایران که هویت دیگری به زن ایرانی داد مبارک. خدا حافظ.
صدای توست که برمی زند ز سینه من. کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟ پژواک
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملتها، حتی ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می‌کنید، بی خود مقاومت می‌کنید. یه عده‌ای گفتند نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها. موج اف ام ردیف 95.5 MHz و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401.
زیر ساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
از رادیو گفتگو وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم. امیدواریم که تاکنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. 30035 شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. We'll be right back. ساعت 16 برنامه زنده ورزش بدون ویرایش رو بشنوید.